فعالیت کردین، هم ارتباط مستقیم با خانواده ها داشتین، با مدرسین آموزش مهارت های ذهنی داشتین، این رو تایید میکنید؟ تا حالا به این مشکل برخوردین که بچه دچار تضاد بشن، توی روند آموزششون مشکلی به وجود بیاد؟
ببینید، اصلا نمیشه چرتکر از ساختار آموزش ریاضی جدا کرد. ما خودمون یکان، دهکان، صدکان رو با برشی از یک قسمتی از چرتکه یاد گرفتیم، درسته؟ از این ور اینه که میفرمید چالش ذهنی ایجاد بشه یا اینا لطمه ببینن، نه، یک الگوی مکمل محاسبات هست. شما انگاری مثلا یک عدد رو جمع و تفریقش رو با تعداد شمارگان بندای انگشتون انجام میدید، یه جا با شمارگان مثلا یه تعداد شکلات. مگر این شمارگان رو شما یاد گرفتید با ابزارهای فیزیکی جدایی از انگشتان دست شما رو دچار چالش ذهنی میکنه؟ نه، این یک الگوی مکمل هست با یک شیوه دیگر، با این تفاوت در الگوهای عادی اجرا شده تا کنون هیچ چالش ذهنی وجود نداره. اینجا یک سری فرمول ها، معادلات و اون معادله بک‌گراند ذهنی در برگیرنده چالش های ذهنی و سلولی مغز کودک تو این دیده شده و پیشبینی شده که عزیز رو دچار چالش های ذهنی از نوع مثبتش، نه منفی، که در ایشون توسعه ذهن ایجاد میشه. همزمان با چرتکه با دو تا دست کار میکنه. استظار دارید نیم کره راست مغز ما نیم کره چپ بدن رو مدیریت کنه و بالعکس، درست شد؟ وقتی این عزیز با دو تا دستانش بر روی چرتکه در مهرهای و ستونهای یکان و دهکان کار میکنه، همزمان از دو نیم کره مغز فرمان میگیره. یا دیدن و شنیدن مهرها و اعداد برای محاسبه ذهنی یا چرتکه‌ای، یا دیدن، شنیدن، آنالیز، تجزیه، تحلیل، نیم کره راست قسمت تصورات و تخیلات که شکل چرتکه مجازی در اونجا تصویرسازی ذهنی میشه و با رجوع به اون قسمتشون میتونه بدون استفاده و رجوع به چرتکه محاسباتش رو سریع انجام بده که در قالب محاسبه ذهنی ریاضی با چرتکه. اینجا هم باز دو نیم کره مغز درگیره، نیم کره چپ و راست، یعنی در دو معادله برخوردار همزمان دو نیم کره مغز درگیره که باعث میشه این عزیز سرعت تمرکز، کارکرد همزمان و مشترک و خوب دو نیم کره مغز در بر بشه.
سپاسگزارم از شما. برای شما و همه همراهانتون آرزوی موفقیت میکنم.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که فراکسیون زیستبوم فناوری و نوآوری در مجلس تشکیل شده. نماینده تهران در مجلس با اعلام خبر تشکیل فراکسیون زیستبوم فناوری و نوآوری از انتخاب اعضای هیئت رئیسه این فراکسیون خبر داده. در فراکسیون زیستبوم فناوری و نوآوری تلاش میشه تا با اولویت بندی صحیح مسائل این حوزه، موانع موجود بر سر توسعه این زیستبوم برداشته بشه. استارتاپ ها، شتاب دهنده ها، پارک های علم و فناوری، کارخانه های نوآوری، شرکت های دانش بنیان و غیره از جمله حوزه هایی که در فراکسیون زیستبوم فناوری و نوآوری درباره تقویت و همچنین رفع موانع بر سر توسعه اونها فعالیت میشه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه آغاز به کار میکنه. نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه یا همون اسکاپ 21 خرداد ماه آغاز به کار میکنه. افتتاحیه این رویداد 21 خرداد ماه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی با حضور وزرای علم و فناوری و نمایندگان 62 کشور عضو اسکاپ و رؤسای سازمان‌های بین‌المللی مرتبط برگزار میشه. نشست‌های تخصصی اون هم طی روزهای 21 و 22 خرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار میشه. در این مجمع برگزاری 6 نشست تخصصی با موضوعات خط مشی دولت‌ها در ارتقای استارتاپ‌ها، زنان، نوآوری و فناوری، پارک‌ها و مراکز رشد فناوری، سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری، نوآوری‌های برخاسته از بستر جامعه و تأثیر همکاری‌های جنوب جنوب در ارتقای سطح علم، فناوری و نوآوری با حضور چهره‌های بین‌المللی مطرح در کار. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که سومین سمپوزیوم پوست ترمیم سلول‌های بنیادی برگزار میشه. سومین سمپوزیوم پوست ترمیم سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه علوم پزشکی ایران 20 تیر ماه امسال در مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری برگزار میشه. در این سمپوزیوم تازه‌ها و کاربردهای سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت در حوزه پوست و ترمیم، کارآزمایی‌های بالینی در سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در حوزه ترمیم پوست، اولویت‌های تحقیقات، فناوری و پایان‌نامه‌ها در حوزه پوست و ترمیم ارائه میشن. این سمپوزیوم همچنین امتیاز بازآموزی داره و علاقه‌مندان
خدا. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه رهاورد، شبنم بهرامی هستم، دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی. موضوعی که قرار امروز راجع به اون صحبت کنیم و اطلاعاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم، ارتباط علم میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی میکروبی و خود بیوتکنولوژی با کشاورزی هستش. در واقع می‌خوایم راجع به موضوع صحبت کنیم که چطور با استفاده از میکروبیولوژی و میکروارگانیسم‌ها که منظور همون موجودات زنده بسیار ریزن و تکنیک‌های بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک می‌تونیم محصولات بیشتر با کیفیت بهتر تولید کنیم. بیوتکنولوژی دانشیه که با استفاده از ریزجانداران در صدد بهبود کیفیت محصولات و یا حتی تولید فرآورده‌ها و محصولات جدید هستش. امروز همونطور که شنوندگان عزیز واقف هستند، جمعیت روز به روز در حال افزایشه و این جمعیت برای ادامه زندگی نیاز به مواد غذایی داره. مقدار زیادی از مواد غذایی رو محصولات کشاورزی تشکیل میده. این در حالی که بسیاری از کشورها زمین کشاورزی مناسب برای کاشت محصولات مورد نیاز ندارن. برای مثال کشور ژاپن یک جزیره سنگلاخی هستش که با کمبود زمین برای کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی مواجه هستش و برای تامین این محصولات به کشورهای دیگه وابسته است. خوشبختانه کشور عزیزمون ایران به میزان کافی زمین برای کاشت محصولات متنوع داره. با این حال با توجه به افزایش جمعیت ممکنه این مقدار هم در آینده پاسخگو نباشه. در گذشته افراد مناسب ترین زمین ها رو از لحاظ شرایط انتخاب می کردن و شروع به کاشت محصولات مورد نظر می کردن. اما امروز باید کاری کنیم که با تکنیک ها و علوم مختلف بتونیم زمین های خشک و کم آب رو تبدیل به زمین های مساعد برای کشاورزی کنیم. به کارگیری بیوتکنولوژی در بخش کشاورزی منجر به تولید محصولات با کیفیت بهتر شده و همچنین هزینه تولید محصولات رو کاهش داده و خواهد داد. به کارگیری روش ها و فنون مهندسی از جمله مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی در کشت سلول و بافت گیاهان، به ویژه گیاهانی که از نظر اقتصادی و غذایی اهمیت فوق‌العاده دارند، بسیار با ارزشه. از فناوری بیوتکنولوژی در کنترل علف‌های هرز نیز استفاده گردیده است. با آرزوی پیروزی و بهروزی برای تمام شنوندگان عزیز.
خوشحال میشیم با از دلیل شما درباره این برنامه و سایر برنامه های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 در نظر گرفته شده. همینطور سامانه پکی 3162 در اختیار است. با ما در ارتباط باشید. امیدواریم موضوعات و مطالب این برنامه رهابر توجه شما رو جلب کرده باشه. لحظه‌ای خوبی براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
اما تحریم میتوانه فرصت باشه. چرا؟ زیرا تجربه نشان داده است که کشورهایی که از منابع طبیعی مثل نفت مثلا برخوردار هستند، هر وقت درآمدهاشون از ناحیه این منابع کاهش پیدا میکنه، اینها به فکر اجرای اصلاحات اقتصادی میفتند، انگیزه پیدا میکنند، انگیزه اصلاحات پیدا میکنند، انگیزه پیدا میکنند که خودشون رو از وابستگی نجات بدن و اقدامات مناسبی رو انجام میدن. این مال وقتی است که درآمد حاصل از اون منابع طبیعی کاهش پیدا میکنه.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
مبنای آفرینش انسان، نزدیک شدن به ذات اقدس حق تعالی از طریق معرفت و پرستششه و شهادت رفیع ترین قله پرستشه که انسان با گذشتن از تمام هستیش برای رسیدن به آفریدگار اون رو انتخاب میکنه. پس شهادت اوج کمال انسان و سرچشمه تمام فضیلت هاست. دوستان همراه، از پخش رادیو ایران همراهتون هستیم. سال روز شهادت اسوه تقوا مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما و تمام شیعیان جهان تسلیت میگیم.
افتاده از یارب در حریم گم حریم گنبد گردون که میریزد انجام اشک حسرت در کنار امشب که میریزد انجام اشک حسرت دنار امشب فریاد زد تنهایی خود را شنو پژواک آن را از ورای شام دار امشب به ناله هم نوا با من سرشک از دیده جاری کن که خون می گرید از این قصه چاه رازدار امشب که خون می گرید از این قصه چاه رازدار امشب نسیم موی گرد در گوش نخلستان چه میگوید نسیم موی گرد در گوش نخلستان چه میگوید دوتا شد پشت چرخ از سوی آن یک تا سوار گد پشت چرخ از آن یک تا سفر امشب
یا علی شهادت میراث جاودانه توست اکسیر نابی که جانهای مرده و دلهای مردابی را زنده می کند تو تاریخ رستگاری انسانی و مرگ را چه شکوهمندانه معنا کرده ای یا علی ما عاشقان اندوهناک توییم سر به دریای اندوه تو فرو میبریم مرثیه میخوانیم و جان خیش با عطر نام تو تطهیر میکنیم
از پخش رادیو ایران همچنان در خدمت شما هستیم. ساعت 11:55 است و زمان پخش برنامه میزبان. این برنامه تقدیم شما.
میزبان
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام. از اینکه رادیو ایران رو میشنوید و به برنامه میزبان توجه دارید، من و یکایک همکارانم صمیمانه از شما سپاسگزاری میکنیم. در این برنامه قصد داریم به اقتصاد کشاورزی بپردازیم. مهمانانی که در این برنامه میزبان حضور دارن، آقای علی کردی که ایشون مؤسس و مجری دانشگاه علمی کاربردی بروجرد هستند و همینطور رئیس کانون تشکل‌های اقتصادی استان لرستان، آقای دکتر حبیب الله مجیدی ایرج که ایشون مدرس دانشگاه و پژوهشگر و مشاور هستند در عرصه تجارت بین المللی و همینطور فناوری‌های نوین در عرصه کشاورزی، آقای مهندس محمد ابراهیم رئیسی کارشناس ارشد طرح‌های توسعه آب و انرژی هستند که در این برنامه درباره اقتصاد آب و انرژی در عرصه اقتصاد کشاورزی صحبت خواهند کرد. من به یکایک مهمانان خوش آمد عرض میکنم و میخوام از آقای مهندس کردی درخواست بکنم که در عرصه اقتصاد کشاورزی بفرمایید، شما که در این زمینه تلاش‌های زیادی کردید و در عرصه کشاورزی پژوهشگر هستید، اقتصاد کشاورزی در ایران در شرایط فعلی در چه جایگاهی هست؟ بفرمایید تا اینکه بعد با دوستان بتونیم در این زمینه صحبت بیشتری بکنیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
یقیناً اقتصاد کشاورزی جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور داره، به دلیل اینکه حدود 45% از اشتغال ما رو به خودش اختصاص داده و از طرفی باید بگیم که حدود 15 میلیون بهره بردار در حال حاضر در این بخش فعالیت میکنن از حیث منابع انسانی و از طرفی به خاطر بهره برداری از آب خاک که موجب تولید غذا برای حداقل 35 میلیون نفر جمعیت میشه جایگاهی ویژه‌ای داره.
من ممنونم آقای مهندس رئیسی. میطلب حضرت عالی که در عرصه اقتصاد کشاورزی یاد طولایی داری توضیح بفهمید و برداشت خودتون رو از دیدگاه علمی بفهمید اقتصاد کشاورزی در ایران از چه ویژگی برخوردار است.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان. خوبه که اولش یه تعریفی از اقتصاد کشاورزی بدیم. در واقع اقتصاد کشاورزی علمی است که در واقع به روابط متقابل بین کشاورزی و اقتصاد میپردازه و مقوله‌های مختلفی مثل عرضه، تقاضای محصولات کشاورزی و موارد کلانتری مثل توسعه بخش کشاورزی رو در بر میگیره. کشاورزی هم مثل هر پدیده دیگه‌ای با عرضه و تقاضا مواجه هستش، نهادهایی رو مصرف میکنه و در واقع تولیداتی رو داره. میزان تولید بهینه این محصول کجا هستش، جایی که اقتصاد کشاورزی توش دخالت میکنه. اون چیزی که کشاورزا دنبالش هستن که سال آینده چی بکارن که بیشترین سود رو داشته باشن، جایی که اقتصاد کشاورزی در روش صحبت میکنه. و در نهایت اقتصاد کشاورزی میاد صحبت میکنه در مورد اینکه گذار توسعه یک کشور به